هایی که به صورت دوره‌ای یا اصطلاحاً آفر اتفاق میفته، برای اعیاد خاص شرایطی که در نظر میگیرید، برای حجم خریدی که ممکنه شرایط ویژه‌ای در نظر بگیرید و سایر مواردی که میتونه به کسب و کار شما، به سایت شما کمک بکنه تا برای من مشتری جذاب باشه. و یا ممکنه اون بحث اعتماد سازی تو سایت شما درست اتفاق نیفتاده باشه، مثلا نماد اعتماد الکترونیکی میتونه کمک بکنه به من مشتری تا به سایت شما اعتماد بکنم و خیالم راحت باشه از اینکه وقتی دارم از شما محصولی رو خرید میکنم با همون کیفیت به دست من خواهد رسید، و سایر نکاتی که میشه تو حوزه فضای وب لحاظ کرد و ممکنه توی کسب و کار شما خوب در نظر گرفته نشده باشه و الان وضعیت کسب و کار شما دچار اختلال کرده.
پریایی هستم از تهران. سلام عرض میکنم آقای دکتر. میخوام چندین کالا رو همزمان با هم در یک کارگاه تولید به انبوه سازی کنم.
بله.
ابزار و عوامل تولید تکمیل هستند و تسلط و انگیزه به کار هم در سطح عالی قرار داره. چه توصیه‌ای برای من دارید؟
خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت برادر نازنینم. این که شما میخواید همزمان چند کالا رو وارد بازار بکنید، یعنی تولید کنید و وارد بازار کنید، من توصیه میکنم به صورت جداگانه این اتفاق بیفته. یعنی اول اون کالایی که فکر میکنید میتونه سریعتر مشتری خودش رو جذب کنه و شما رو به درآمد برسونه، اول اون رو وارد بازار بکنید. چند سباهی که از این تولید و از این فروش گذشت، محصول دوم و در نهایت سایر محصولاتی که مد نظرتون هست رو وارد بازار بکنید. همزمان ورود کردن به چند محصول و فروختنشون مثل برداشتن چند تا هندونه همزمان میمونه، احتمال اینکه بیفته بشکنه و دست بره زیاده. پس ما با اطمینانی که میخوایم برای خودمون ایجاد بکنیم، میایم کار رو خرد میکنیم، کوچیک میکنیم، تقسیم بندی میکنیم و با کسب و کار، محصول یا کالایی که میتونه سریعتر تو بازار نفوذ بکنه با اون شروع میکنیم و ما بقیه محصولاتمون رو کم کم با اون اعتبار اولی که به دست میاریم میتونیم گسترش بدیم.
بسیار خوب، بریم دوباره سراغ سامانه پیامکی و پیامکی که مربوط میشود به آقای شمس 28 ساله از تهران. سلام آقا، شب شما هم بخیر باشه. کارشناس مکانیک هستم و در زمینه طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی تجربه و تخصص دارم و در صدد هستم کسب و کار تولیدی مرتبطی راه بیاندازم. از طرفی در موقعیت استخدام دولتی هم هستم. لطفاً برای مسیریابی شغلی درست راهنمایی بفرمایید.
خب آقای شمس نازنین سلام عرض میکنم. این که شما میفرمایید تو حوزه ماشین‌آلات صنعتی هم تجربه دارید هم تخصص و میخواید کسب و کار مرتبط رو راه اندازی بکنید، بستگی داره به این که شما چقدر روی این کسب و کار جمع‌آوری اطلاعات کرده باشید، چقدر تو این حوزه اشراف پیدا کرده باشید. یعنی از زمان، حالا اگه تولید محصول هست، تولید محصول اگه خدمت هست، از زمانی که شما میخواید وارد ارائه خدمت بشید، یعنی خدمت خودتون رو معرفی بکنید و بعد مشتری خودتون رو جذب بکنید، آیا این موارد رو بررسی کردید؟ ما یادم میاد تقریبا اوایل دوران حضور من تو شب آفتابی فکر کنم چندین برنامه رو ما در مورد بوم کسب و کار داشتیم، خیلی در موردش صحبت کردیم، فکر کنم همکارای دیگه هم خیلی زیاد در مورد این موضوع صحبت کردن. ما یک ابزاری داریم تو حوزه کارآفرینی و کسب و کار به اسم بوم کسب و کار.
بله.
اگه داخل اینترنت جستجو بکنید هست، نمونه های پرشدش هم هست. ما میایم کسب و کار رو از ابعاد مختلف بررسی میکنیم، از زمانی که میخوایم مشتری رو پیدا بکنیم تا زمانی که میخوایم هزینه ها و درامت های خودمون رو لحاظ بکنیم. تمام این موارد رو ما داخل این بوم در نظر میگیریم، کسب و کاری که مد نظرمون هست، ایده ای که مد نظرمون هست، اون رو تحلیل میکنیم از نگاه مشتری و نگاه تولید کننده، و اگه همه شرایط متناسب با اون چیزی که ما فکر میکردیم تونستیم پیاده بکنیم و برای هر مشکلی که ممکنه تو مسیر باش برخورد بکنیم راه حلی داشتیم، اون زمان ورود به اون کسب و کار رو میشه گفت کسب و کاری هست که احتمال موفقیتش زیاده. در مورد استخدام دولتی، خب این رو شما شرایط اون استخدام دولتی رو باید بفرمایید به من ببینم شرایطش به چه صورتی هست، از نظر درآمد، از نظر موقعیت و چه فرصت‌هایی رو میتونه تو حوزه تخصصی و غیر تخصصی در اختیار شما بذاره. اگه همه اینها رو بشه در نظر گرفت، خب میتونه اون کسب و کار دولتی به عنوان یک سکوی پرتاب برای شما در نظر گرفته بشه. اونو من عرض کردم باید بررسی بشه، باید به دقت ببینم به چه صورتی است. اگه اون حالت داشت، خب کسب و کار دولتی رو میتونید ورود بکنید، در کنارش اون کسب و کار تخصصی مد نظر خودتون رو هم شروع بکنید همزمان، و کم کم که تو حوزه کسب و کار شخصیتون به یک مرحله از استقلال تونستی برسید، میتونید به اون کسب و کار دولتی رو کنار بذارید.
متشکرم. من درآمدی ندارم آقای دکتر، میخواستم وارد تولید روسری و لباس زنانه بشم، چه فاکتورهایی رو باید در نظر بگیرم که موفق بشم؟ 0912 4 شماره خر 2320.
خب این که میفرماین میخوان تولید روسری و لباس زنانه رو انجام بدن، مهمترین نکته که من همیشه تأکید میکنم این هستش که ببینیم محصول ما آیا باب سلیقه مشتریمون هست یا نه. آیا من میخوام مثلا اون روسری رو تولید بکنم یا اون لباس زنانه رو میخوام تولید بکنم، آیا خلاقیت یا کیفیت خاصی دارم تو این محصول ارائه میکنم، چه نظر جنس، چه نظر طراحی، چند نظر عمر اون محصول و سایر موارد، آیا میتونم همچین چیزی رو لحاظ بکنم تو محصول خودم یا نه. آیا اون مواردی که من در نظر میگیرم با توجه به سلیقه، فرهنگ و اون میشه گفت موارد روانشناسانه کشور ما هست، اگه بازار هدف رو داخل کشور دارید در نظر میگید، اگه نه میخواید صادرات انجام بدید به کشورهایی که مسلمان هستن مثل لبنان، مثل سوریه، خب اونجا باید سلیقه اونها رو در نظر بگیم. خب نوع لباسی که اونها میپوشن، مثلا مانتوهایی که اونجا استفاده میکنن، خب مطمئنا نوعش فرق میکنه، طراحیش متفاوته. با توجه به بازار هدف، سلیقه مشتری و اون وضعیت فرهنگی منطقه، شما همه موارد رو لحاظ بکنید. اگه این موارد رو در نظر گرفتید و تونستید به سلیقه مشتری یک محصول ارائه بکنید که با سلیقه مشتری هماهنگی داره، خب اون زمان کسب و کار میتونه کاملا پرسود باشه.
آقای ناصر پارسا 38 ساله که نگفته از کجا، سلام، شب شما هم بخیر باشه.
سلام علیکم.
ایشون گفتن که بیش از 20 ساله تو رشته گچکاری به صورت حرفه‌ای فعالم، الان 2 ساله بیکار هستم. برای کار در خارج از کشور توصیه می‌فرمایید؟
خب این که می‌فرمایند برای خارج کشور، آقای پارسای عزیز منم سلام عرض می‌کنم. برای خارج از کشور، خب اونجا درسته به تخصص خیلی اهمیت میدن. خب شما باید ببینید که میتونید با فرهنگ کشور دیگه کنار بیاید، میتونید با قوانین کشور دیگه کنار بیاید یا نه. خب این رو باید شما یه مدت به عنوان میهمان در اون کشور مستقر باشید، فرهنگش و آدابش و سننش و قوانینش رو ببینید، آشنا بشید. اگه دیدید میتونید با اون شرایط کنار بیاین توی کشوری که هیچ آشناییتی باهاشون ندارید، هیچ آشنایی اونجا برای شما وجود نداره، همزبانی برای شما وجود نداره، خب این رو میتونید ورود بکنید به بحث این که آیا تخصص شما اونجا چقدر مورد نیاز است، که مطمئنن گچکاری تو سراسر دنیا مورد استقبال قرار خواهد گرفت. اگه نه، بعد از اون مدتی که اونجا مستقر بودید، دیدید مورد پسند شما نیست، شما میتونید فضای ارائه خدمت خودتون رو تغییر بدید. مثلا در فضای مجازی از طریق ویدیوهایی که از نمونه کارهای خودتون منتشر میکنید، از ویدیوهایی که در حین اجرای کار دارید از خودتون میگیرید و منتشر میکنید، کیفیت کار خودتون رو دارید به نمایش میذارید و سایر مواردی که تو حوزه تخصصی شما خیلی بهتر از من اشراف دارید، میشه در نظر گرفت تا برای یک مشتری که سلیقه خیلی خاص داره و دنبال یک گچکار خوب با کیفیت و خلاق میگرده رو جلب بکنید و بتونید از این راه هم از داخل کشور و هم در کشورهای دیگه کسب درآمد بکنید.
آقای علی اکبری از رشت میگن که دستشون بسیار تنگ هست، سالهای سال شاگرد مغازه بودن، صاحب مغازه متاسفانه سال گذشته بر سر کرونا فوت شده، مغازه بسته شده، یک حد اقل دستمزدی میگرفتند، کم بود اما بود، متاسفانه الان کار کاسبی خوب نیست، سجا رفتم استخدامم نمی کنن. سنم 60 سال هست، تجربه مهارتی ندارم جز شاگرد مغازه بودن، 4 سر عائله هستم، چه کنم؟
خب آیه اکبری نازنین سلام عرض میکنم. اینکه شاگرد مغازه بودید، آیا با اصول مذاکره و فروش آشنا هستید یا نه؟ اگه با روش فروش آشنایید، یعنی میتونید با افراد ارتباط برقرار بکنید و محصول مورد نیازشون رو بهشون ارائه بکنید. یکاش میگفتید مغازه چی بوده، خب اگه همچین توانایی رو دارید، شما میتونید حالا نه به عنوان شاگرد، با خیلی از شرکت هایی که در حوزه بازاریابی دارن به صورت تخصصی فعالیت میکنن، یا نه اصلا کسب و کارهایی که به دنبال بازاریاب خوب میگردن، فروشنده خوب میگردن، چه به صورت تلفنی و چه به صورت حضوری، خب میتونید با اونها همکاری بکنید و از این طریق اون مشکل بیکاری خودتون رو حل بکنید.
خب خانم رازی از تهران، سلام خواهر عزیزم، شب شما هم بخیر باشه. همسرشون رو از دست دادند، مستأجر هستن، هیچ حقوقی و بیمه هم بابت شوهرشون براشون باقی نمونده. دو تا فرزند دارم، بچه‌ها دبیرستانی و دانشجو هستم، مخارج زندگی رو چطور تأمین کنم؟ نه خیاطی، نه آرایشگری، هیچی بلد نیستم، صرفاً یک زن خانه‌دار.
خب سلام خدمت رازی خانم بزرگوار، خدا به شما صبر بده، تسلیت عرض میکنم. این که میخواید به عنوان یک خانم خانه‌دار فعالیت بکنید، این که چیزی بلد نیستید و من قبول ندارم. خب اگه تو بین توانمندی‌های خودتون، توانایی‌های خودتون، مهارت‌های خودتون خوب نگاه بکنید، به عنوان یک خانم خانه‌دار ممکنه دستپخت شما برای پخت یک سری غذاها در بین اقوام زبان زد باشه، برای در زمینه تولید ترشیجات، انواع شور و سایر مواد غذایی که داخل منزل داره تولید میشه،
مربا.
احسن. خب اینا همه میشه گفت مهارت هایی است که خانم های خانه‌دار دارن و اغلب میشه گفت ندید میگیرن. خب این موارد رو میتونید هم به صورت مستقل برای خودتون یک کسب و کار راه بندازید، یعنی مواد اولیه که اگه دستپختتون خوبه یه سری مواد اولیه رو آماده بکنید، شرکت هایی که دارن تو حوزه‌های مختلف فعالیت میکنن اطراف منزل خودتون میتونید بگردید، نمونه غذاهایی رو مثلا اگه فسنجون، قرمه سبزی و سایر غذاهای خانگی رو که شما توش تبحر دارید میتونید یه مقدار خیلی کم آماده بکنید، با خودتون ببرید داخل اون شرکت ها، به کارمندانشون یا سازمان اگه هست به اون کارمندان اونجا ارائه بکنید و اصطلاحا مزه اون غذا و اون خوشمزگی غذای خودتون رو زیر دندوناشون حتما تست بکنن. خب وقتی این اتفاق بیفته کم کم میتونید از این روش کسب مشتری بکنید، حالا اگه ترشی هست به همین نفع، اگه نمیدونم مربا هست به همین نفع، و کسانی که به این محصولات شما نیاز دارن مثلا برای ترشی و نمیدونم شور و مربا و این موارد، خب خانم های خونه داری که وقت نمی کنن، کارمند هستن یا علاقه ندارن به اینجور کارها یا توهری ندارن، میتونن بیان از شما محصولاتتون رو خریداری بکنن. اینا کارهایی هست که میتونید حتما با همین وضعیت فعلی بدونید که هزینه بکنید شروع بکنید به انجام دادن. اگه نه علاقمند هستید میتونید و به شبکه‌های مجازی ارتباط دارید، آموزش‌های مختلفی رو در حوزه ترکیبات رزین با سایر محصولات چوب و نمیدونم فلز و اینجور موارد دارن ایجاد میکنن و انواع زیورآلات مصنوعی رو دارن تولید میکنن که جذابیت داره و بازار خیلی خوبی داره، میتونید این نوع محصولات رو هم آموزش ببینید و شروع کنید به تولید کردن. ولی برای این محصولی که خدمتون عرض کردم حتما قبلش برای خودتون سعی کنید بازار رو شناسایی بکنید، یعنی اول به سمت مشتری هدف برید ببینید آیا میتونید مشتریش رو پیدا بکنید، اگر تونستید وارد این حالت دوم بشید.
برای اینکه مغازه کتاب فروشی بزنیم باید توانایی خاصی داشته باشیم. سوالی که مربوط هست به 0919 4 شماره خر 41 15.
خب اینکه برای کتاب فروشی بخواد توانایی خاص بشه، خب مطمئنا مهمترین توانایی ارتباط مؤثره، ارتباط خوب برقرار کردنه، اینکه من مشتری وارد میگردم، خب این اول باید من بتونم باش ارتباط رو برقرار بکنم، نیازشو تشخیص بدم، چون تو حوزه کتاب و اون محصولات نوشتاری و فرهنگی و علمی هست، خب علاقه افراد میشه گفت به این هستش که باشون یه ارتباط دوستانه چارچوبدار برقرار بشه. من وقتی میخوام یه کتاب فروشی کتاب بخرم، دارم دنبال کتاب میگردم، این که به فرض دارم در زمینه بازاریابی دنبال کتاب میگردم، ترجیح همینه که جایی خرید بکنم که خود مغازدار مثلا یه نگاه کوچیکی به اون کتابها انداخته باشه، صرف فقط فروشنده نباشه. پس اگه شما میخواید تو حوزه کتاب فروشی فعالیت بکنید، حالا چه به صورت الکترونیک چه به صورت حضوری، سعی بکنید کتابهایی رو که دارید عرضه میکنید حتما یه نگاهی بهشون بندازید، تا وقتی من مشتری به شما مراجعه میکنم از اون نظرات شما هم بتونم کمک بگیرم و راحت تر کتاب مورد هدف خودم رو انتخاب بکنم.
تا تعارفات اضافه با مخاطبانی که پیامک میدهند خیلی وقت برنامه رو میگیره، لطفاً کم کنید تا از این وقت پر ارزش بیشتر استفاده کنیم. 0936 4 شماره خط 4254 دیگه یک سلام علیک کردن که تعارفات اضافه نیست، انجام وظیفه میکنم و رعایت ادب به مخاطبانی که محبت دارن به ما و سلام میکنن، به ما خسته نباشید میگن، از ما تشکر میکنن، دیگه این حداقل کاری هست که میتونم بکنم. زمین که پوزش میخوام از دوستان گرامی که واقعا نمیتونم بیشتر دیگه باشون گفتگو کنم، ولی دیگه یک جواب سلام دادن که این حرفا رو نداره. خب 0938 4 شماره خر 4906 برای کسب و کار خانگی گلسازی، آقای دکتر وسایل مورد نیاز رو اینترنتی میخرم، حالا دو تا سوال دارم. یک، هزینه ارسال رو باید جزو هزینه مواد اولیه هم اضافه کرد؟ دو، دستمزد جزو هزینه ها محسوب میشه و یا باید درصدی جدا برای سود حساب کنیم یا نه دستمزد همون سود حساب میشه؟ یعنی ایشون فکر کنم که 0 کیلومتر هستن،
تو بحث قیمت گذاری ظاهرا با
مشکل دارن در این زمینه.
خب ما وقتی داریم یک محصولی رو تولید میکنیم یا یک خدمتی رو میخوایم ارائه بکنیم، ما هر آنچه که داریم پرداخت میکنیم تا اون خدمت ارائه بشه یا اون محصول تولید بشه و ارائه بشه تا زمان رسیدن به دست مشتری جزء هزینه ها محسوب میشه. یعنی من تمام اون موارد رو، حالا میشه گفت هزینه ارسال رو، خرید مواد اولیه رو، دستمزد رو و هر آنچه که میشه گفت این قبل از رسیدن یا تولید محصول به دست مشتری من دارم پرداخت میکنم، هزینه برق، آب، تلفن، مالیات، هر چی که هست، کرایه خودم هست تا رسیدن مثلا به یه مغازه‌ای که بتونم مواد اولیه رو تامین کنم و هر چی که هست، فرق نمیکنه اون هزینه اسمش چی باشه، ما هر چی که پرداخت میکنیم تا اون محصول یا خدمت تولید بشه و به دست مشتری برسونیمش تا اون لحظه برای ما هزینه محسوب میشه، اونها رو که کسر کردیم ما بقیش میشه سود.
بسیار خوب. سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22652525، موضوع برنامه امشب کوچینگ مصداق محور هست. آقای دکتر علی قوامی کارشناس کسب و کار در استودیو حضور دارند و مشاوره میدهند به دوستانی که پیامک ارسال میکنند به 30036 37 و سوالاتشون رو در میون میگذارند. کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه باقی است، لذا دعوت میکنند تا به عمل کرده شب افتابی امشب و دیشب نمره بدهید که امیدواریم نمره قبولی را از شما دریافت کنیم. 0917 4 شماره خر 7872. گفتن که آرایشگر مردانه هستم اما مبتدی هستم آقای دکتر و مشتری کم دارم، چه کنم؟
خب این که میفهم آرایشگر مردانه مبتدی هستین، خب باید شما اول تبحر خودتون رو به دست بیارید. من به عنوان مبتدی پس نمیتونم با هزینه یا تعرفه یا مبلغی که از مشتری دریافت میکنم در حد یک حرفه‌ای باشه، پس من این رو برای خودم اول جا میندازم و سعی میکنم هزینه ها رو برای مشتری خودم لحاظ بکنم که مشتری با هزینه پایین تر بتونم جذبش بکنم، یعنی کسایی که درآمد کمتری دارن یا میخوان با هزینه پایین تری اون خدمت رو دریافت کنن به سمت من مراجعه بکنن. کار دوم این هستش که من با کیفیت خدمات خودم رو ارائه بکنم، یعنی بیام با دقت خیلی بیشتری اون خدمت مربوط به آرایشگری رو، پیرایش رو به مشتری خودم ارائه بکنم. حالت سوم این هستش که من برای مشتریایی که میشه گفت مشتری وفادار من محسوب میشن، یعنی برای دفعات بیشتری دارن به من مراجعه میکنن، یک امتیاز در نظر بگیرم. وقتی برای دفعه دوم مثلا بهش بگم که چون مشتری دائمی من شدی دیگه مثلا 20,000 تومان پرداخت نکن، 15 تومان پرداخت کن، یا یه خدمت اضافه بهش ارائه بکنم. خب اینها میشه موارد یا اون امتیازات ویژه‌ای که ما برای مشتری خودمون، چه برای کسب و کارهای نوپا و چه برای کسب و کارهای رشد پیدا کرده، میتونیم در نظر بگیریم تا بتونیم مشتری خودمون رو از حالت مشتری عادی به مشتری وفادار تبدیل بکنیم. وقتی این اتفاقات بیفته مطمئنن مشتریان شما وقتی از خدمات شما، از اون حمایت های شما، از اون مواردی که برایشون به عنوان ویژه در نظر میگیرید راضی باشن، خودشون میرن افراد جدیدی رو پیدا میکنن، شما رو بهشون معرفی میکنن و تعداد مشتری های شما افزایش پیدا میکنن.
ممنونم. 0994 4 شماره خر 8751. برای اینکه یک تولیدی کارتون راه اندازی کنم چه اقداماتی باید انجام بشه؟ چطور بفهمم که الان بازار خوبی برای کارتون هست یا نه؟ و اینکه آیا میشه کارتونی ساخت که بشه صادرش کرد؟
خب این که میفهمن تشخیص بازار یعنی نیاز مشتری، کارتون باید ببینیم من چنون کارتونی دارم تولید میکنم، آیا برای حمل بار، برای حمل محصول، برای بسته‌بندی های تخصصی محصولات کوچیک است. من اول باید ببینم چه محصولی دارم تولید میکنم. خدا رو شکر دیگه انواع و اقسام کارتون داریم با کاربری های مختلف. من با توجه به کاربردی که اون کارتون میتونه داشته باشه یا اگه چند نوع دارم تولید میکنم کاربردهایی که میتونن داشته باشن میتونم مشتری رو تشخیص بدم. وقتی مشتری خودم رو نوع استفاده از کارتون رو درست تشخیص بدم، مشتریش رو میتونم تشخیص بدم، میرم به سمت مشتری باشون ارتباط برقرار میکنم قبل از این که تولید بکنم، یا اگه تولید رو تازه شروع کردم قبل از این که تولید عمده انجام بدم شروع میکنم به پیدا کردن مشتری، ارتباط برقرار کردن و تا حد امکان پیش فروش کردن. با این کار میتونم اون موضوع یا اون نیاز خودم رو مرتفع بکنم. این که برای کشورهای دیگه بخواید تولید بکنید، خب مطمئناً اونها از یه سری کیفیت‌های خاصی بهره میبرن. دوم این که باید هزینه تولید نسبت به تولیداتی که اونها داره به دستشون میرسه تو کشورهای دیگه داره به دستشون میرسه، خب باید پایین‌تر باشه. اگه این موارد رو میتونید لحاظ بکنید، خب مطمئنا میتونید برای کشورهای دیگه هم کار صادرات رو انجام بدید و درآمد ارزی به دست بیارید.
بسیار خب، میخوام محصولی رو اختراع کنم، مصرف آب و برق رو کاهش بده، باز هم نیاز به مشاوره و بررسی بازار هست. 0912 چهار شماره آخر 1917 این سوال رو پرسیدن.
100% نیاز به بررسی بازار هست. خب این محصولی که شما دارید ارائه میکنید اگه مستقیما به مشتری قرار ارائه بشه، مشتری نهایی، خب من باید برم ببینم آیا حاضره بابت این تغییری که توی اون مصرف آبق داره براش ایجاد میشه با توجه به اون مبلغی که براش داره صرفه جویی میشه، آیا حاضر هست این مبلغ رو پرداخت بکنه و این محصول من خرید بکنه یا نه. اگه محصول قراره پشت اون کنترل‌های آب و برق قرار بگیره، خب پس دیگه مشتری ممکنه سازمان آب و برق باشه، پس من دوباره باید برم باشون مذاکرات رو انجام بدم ببینم آیا این محصولی که من دارم تولید میکنم میخوام اختراع بکنم آیا حاضرن پرداخت بکنن هزینه ای رو، و با توجه به حالا سیاست‌هایی که ممکنه تو وزارتخونه‌های مرتبط با این اختراع مد نظر باشه آیا حاضرن که از این دو محصولات حمایت بکنن یا نه. اگه میخواید محصول خودتون رو برای خارج از کشور استفاده بکنید، خب معمولا ما میایم محصول رو یه نمونه اولیه تولید میکنیم. حالا اختراعی که انجام شد بعد به تولید محصول نمونه اولیه برسه، حالا بجز اون بحثای طراحی و اون مستندسازی های تخصصی که مورد نیاز هست تا ثبت اختراع انجام بشه، خب محصول اولیه باید تولید بشه. خب بعد تو بازارهای بین المللی مد نظرتون اون بررسی رو انجام بدید، اگر دیدید مشتری مد نظر شما حاضر پول پرداخت بکنه، خب اون مطمئنن اصطلاحاً میتونیم بهش بگیم یک ایده تجاری هست، یک محصول تجاری هست و میشه روش به عنوان یک محصول تجاری سرمایه گذاری کرد. اگه نه همچین کاری رو حاضر نیست مشتری نهایی انجام بده، خب فقط به صرف یک اختراع و ثبت اختراع میتونه برای شما بمونه.
محصولات کشاورزی رو چطور میشه خاص کرد تا با سایر نمونه های مشابه تمایز داده بشه؟ شرفی هستم، تولید کننده سیب.
خب آیا شرفی نازنین سلام عرض میکنم، یا خانم شرفی، خب این که تولید سیب هستی محصول کشاورزی میخواد خاص بکنید، خب این که ماندگاری اون محصول رو به فرض بتونید افزایش بدید میتونه خاص باشه. این که بتونید از روش‌های کشاورزی تخصصی استفاده بکنید، با یه محصول دیگه ترکیب بکنید و طعم جدیدی رو ایجاد بکنید، خب میتونه خاص باشه. نوع بسته‌بندی رو بتونید عوض بکنید که به من مشتری نهایی یک بسته‌بندی خاص برسه، حالا صرف این که بخواد داخل کشور باشه یا خارج کشور فرق نمی‌کنه، خب این میتونه خاص باشه. هزینه ارسالی که برای من تمام بشه تا به دست من برسه، یعنی هزینه تولید شما تا هزینه این که به دست مشتری نهایی برسه، خب اگه بتونه زیر قیمت بازار باشه با همون لحاظ کردن کیفیت بسته‌بندی و سایر موارد، خب این میتونه خاص باشه. سایر خدمات بعد از فروش محصول که من پاسخگو باشم به خریدار خودم اگه محصول خرابی داشت، مشکلی داشت، بی چک و چونه اون محصول رو پس بگیرم یا بتونم جبران خسارت بکنم. اینها مواردی هست که میتونه به عنوان یک مزیت رقابتی شما در حوزه کشاورزی لحاظ بشه و اون رو برای مشتری خاص بکنه. خب ما در داخل کشورمون یه مشکلی که داریم، نمیتونیم محصولات رو اصطلاحا به صورت تازه یا فرش ارسال بکنیم، حالا به خاطر اون بحث‌های تحریمی و اون پروازهایی که مورد نیاز هست. خب ما باید از روش‌های تخصصی استفاده بکنیم تا بتونیم ماندگاری محصول خودمون رو افزایش بدیم که اگه زمینی قرار ارسال بشه برخلاف سایر کشورها، بتونه تا مقصد اون کیفیت و اون تازگی خودش رو حفظ بکنه.
آقای دکتر، حدود 2 دقیقه به پایان برنامه باقی هست و اگر توصیه دارید برای مخاطبان بفرمایید، در این صورت بود سوال بپرسیم از شما.
در خدمتتون هستم، سوال کنی.
خواهش می‌کنم. می‌فرمایید که در منزل مربا تولید کردم، مربای خاص که توی هر مغازه‌ای نیست، اما نمیتونم بفروشم. هم رو ریختم توی شیشه، توی فضای مجازی هم کلی تبلیغ کردم، اما نشد که به فروش برسه. در واقع روی دستم مونده چند ماهه، چه کنم؟
خب این که مربا رو میخوان بفروشن، ببرن به سمت مشتری هدف، مشتری هدفشون خانم ها هستن یا افراد کارمند هست یا هر فرق نمیکنه، هر کسی که مد نظرشون هست. معمولا کارمندا تو محیط کار الان دیگه باب شده دیگه، صبحانه رو حتما میل میکنن، شده یکی از مواردی که اصلا جزء تایم کاری محسوب شده، یا در منزلشون بخوان آخر هفته کنار خانوادهشون باشن. خب باید اول طعم محصول شما رو بچشن، شما به صورت رایگان در مقدار خیلی کم این محصول رو به افراد مد نظر خود و مشتری هدف بچشونید تا طعم این مربای خاص شما زیر دندونشون بمونه، جذب بشن و بعد میان سفارش میدن. این که فقط ببینن از دور و داخل شیشه و اینجور موارد میشه گفت جذب مشتری نداره. مجبورید یه مقدار از اون مرباها رو اینجوری هزینه بکنید، رایگان در اختیار بذارید تا بتونید مشتری رو جذب بکنید.
یک دقیقه فرصت داریم. غلام حسن ایزدی هستم، بازنشسته، حقوق بازنشستگی کفاف زندگی رو نمیده، 70 سال سنم هست. هر جا که مراجعه میکنم میگم پدر جان شما الان وقت کارت نیست، اما بنیه خوبی دارم، میتونم توی مغازه بقالی، سبزی فروشی، میوه فروشی کار کنم، اما به خاطر سن و سالم کسی منو به بازی نمیگیره، مستاصلم چه کنم؟
خب آقای عزت نازنین سلام عرض میکنم. یکی از کارهایی که حالا بجز اون حضور در مغازه ها میتونید شما استفاده بکنید، تجربه هست که در دوران خدمت خودتون به دست آوردید. میتونید با عنوان یک مشاور در کنار افراد جوانتر قرار بگیرید، خدمات مشاوره تخصصی در این حوزه ارائه بکنید. به عنوان یک متخصص میتونید به منی که تازه وارد کسب و کار مد نظر شما شدم، وارد شغل شما شدم، کمک بکنید تا بتونم مسیر خودم رو راحت تر طی بکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر از حضور دوباره شما در استودیوی شب آفتابی. تشکر میکنم. دوستان عزیز از شما هم سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم که نشد همه پیامک ها رو بخونیم. به اتفاق آقای دکتر در استودیو و همکارانم در اتاق فرمان، با هم با این ذکر زیبا دفتر شب آفتابی امشب رو ببندیم. الهی که خدا به زندگی و کسب و کارتون برکت بده. یا رزاق،
یا رزاق، یا کریم، یا کریم،
کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه، مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان ضامن بود که روزی ما را عطا کند.